بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در جلسه قبل مسئله از کنم 66 و از رسندیم که اگر بعض از ما یحتاج زندگیش موجوده، نمیتواند برای او از ارباح مکاسب و از فوائدی که در اثناء سال نصیب شده خرج کنه. همانطور که عرض کردیم، حالا یک کاسبی مشغول تکسب و ارباحی از تکسبش نصیبش میشه، ولی خانه میخواست، اتفاقاً بابا به او خانه ای داد یا مرحوم شد بابا و بعد خانه بابا را به ارث برد و در او ساکن شد، یا سایر ما یحتاج. در این صورت دیگه نمیتوانه از ارباح مکاسب نه خود خانه ای دیگه بخره و نه هم میتواند بدل او را، مثلا پول او را از ارباح مکاسب به جیب بزنه، بگه به این که خب ما اگر بابا نمیداد میخواستیم از ارباح مکاسب خونه بخریم، دیگه حالا بیم فعلا چون خانه هست پولش را از عوائد ما برداریم. از موسیه هیچ کدام درست نیست، نه تهیه خود خانه و نه گرفتن بدل او و قیمت او. چرا؟ زیرا همونطور که عرض کردیم، اون که مستثناست از ارباح و متعلق خمس نیست، همانا معونه است. معونه هم یعنی ما یمون و به المر فی معاشه، اونی که در معاش آدمی شرط است و لازمه، او را میگن معونه. خب چیزی شما لازم ندارید، خانه میخواستید که هست، کنیز و مثلا نوکر میخواستید، این هم که به دست شما رسیده و موجوده، پس معونه‌ای بالفعل در کار نیست و نیازی نیست. بنابراین نه خودش را میشود از ارباح کم کرد، نه بیه بگه آقا قیمت این مثلا 10 میلیون تومنه، من از ارباحم پول این را بگیرم و کنار بگذارم، چون نیازی بالفعل نیست و معونه ای در کار نیست، پس معنا نداره که از ارباح کم بشه. بعد دیدم بعض از معاصرین هم یک مسئله را ذکر کردم، حرف بدی نیست. خب گفتم اون اینه که حالا اگر آدم آمد و فروغ از کنم اول سال مثلا تکسبش که ربحی گیرش آمده بود، خانه نداشت، دنبال خرید خانه یا عبدالکمه یا نوکری بود، احیانا از جایی به دست او رسید، بیاد اینها را بفروشه، بعد پولش را بیاره توی کاسبی، سرمایه را اضافه کنه، بگه خب حالا که ما دیگه الان هستیم و نیاز به خانه داریم و نیاز به نوکر کلفت داریم، میتواند این کار را بکنه و بعد از ارباح مکاسب اینها را تهیه کنه؟ این به نظر شما چیه؟ شما چی میفرمایید در این صورت؟ خدا رحمت کنه مرحوم امام را، میگفت میرزا عشقی رازی مسئله را القا میکرد، تابین فضلا چی میگن؟ حالا شما چی میفرمایید؟ چرا مسلم شه به صورت مالک خودش هست یا نه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، حالا ملکی میخواد بفروشه،
در همه چیزی نمیخواد بگید، در همه چی گفته میشه، لازم نیست به نظر برید همه چه هر چی داره بفروشه، بعد در حال پولش ذخیره کنه بشه، در این یعنی
خب شما دیگران چه نظری دارن؟ فروختنش که آسان اشکالی نداره که مال خودشه. خب حالا بعد اینه بفروشه و ببینیم دیگه باز نیازمنده به تهیه از ارواح تهیه کنه.
خودش میشه رفت بین سال که اگر خواهد بفروشه همه میگن خودش میشه رفت. یعنی آخر سال این وقت مصیبه که زرچارجش خارج میشه بین سال آخر سال وقت مصیبه در دود ارواحش میشه میتونه علی استفاده کنه مثل از دیگر است. چرا دیگه بین سال اگه شعیر خیلی باز فروخت
خب
گیرش آمد و فروخ به احتیاج نداشت
این فایده ایست که خمس نداشته، میراثه مثلا خمس نداشته. حالا بعد که میراثه میگردن چه ملک خودش شده یا نه؟
همون دکتر دیوز میشه دیگه که ارزش خمس نداره بفروشه بذاره چه فرق داره دیگه
پولش ملک رو میشه. این ادوی ارواح هم اگر خریدی اینم استفاده میکنه خمس نداره. اگر اومد دارید که بعد خمس
میگم حالا الان هم خانه که آمد بابا خانه بهش داد و از کنه که نشست. حالا بهت بگیم ما این خانه رو بفروشیم بریش بیره توی دکان سرمایه ما بکنیم یا به هر علده یا جای دیگه میخواییم بزنیم بریم دو مصیبه از ارواح مکاسبمون بخریم. گفتم اگر خانه موجود بود که دیگه نمیتونه از ارواح مکاسب خانه دیگری بخره و بعد از خونس معاف بکنیم. اما حالا این خانه رو بفروشه، فروختن خانه که عادتا اشکال نداره چون ملکشه. حالا بعد که فروخ باید بگیم که این الان نیاز داره به خانه و ما هم گفتیم که اگر مال دیگری داشت ولی نیاز داشت میتونه نیازش رو از ارباح مکاسب کم کنه. نه نمیشه بفروشه نگفتیم دیگه. حالا معون بودنش بوده مسلم قبصه خب معونش هم تأمین شده. اما حالا این معونه رو بفروشه اشکال در فروش که نیست. خب خب این آخه اشکال اینه که شما فروش که میگی جایزه، حالا که فروش که جایز شد حق داره که برای خانه بخره یا نه؟ خب حق هم که گفتیم در افسایی دستور قبل گفتیم که اگر داشته باشه پول دیگری لازم نیست از اون پول بخره، بیاد از ارباح معونی خودش رو تأمین کنه. این مقداری فکر بکنیم خیلی زور نیست که از چه منطقه فقط از نظر از کنیم که سلیقه عرفی آدم نمیتونه بپسنده این را که حالا آدم معونه رو بفروشه و بعد بره دو مرتبه باز بگیره فرار و به این حیله بکنه برای فرار از خمس. این یه مقدار از این جهت مورد اشکال و شبهه قرار میگیره. بله.
در حالی که احتیاج ندارم اینو بذاره رو استفاده کنه. خب اینم نمیتونه در فروش یک فرمولی اجازه داره. خب
بله.
بذاره کنار از
خب بله. اما خب این توسط به یک حیله نیست برای فرار از خمس. دیگه از کنم موضوع که گاهی چیزایی اصلا منطبق 100% بر فرار. بنابراین این یه مقداری از این جهتش شبهناک میشه. و خب بالاخره این عرض کنم حضورتون که لااقل بیم اینطوری بگیم بالاخره اصل مرباح که متعلق خمس هست و مقتضای همون حدیثی که هیه والله العباده یومن و یومن، اما حالا بعد از اینکه متعلق خمس شده 100%، و این هم شک داریم که آیا بالفعل جزء مهون حساب میشه یا نمیشه، پس تمسک کنیم به همون اطلاق ادله ای که فرمودن خمس بودن واجبه مگر اون که ثابت بشه خروجش به مخصص منفصل. خب اما مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح میفرمایند، میگن لوزادا، این در حتما همه شما برخورد کردید، آقای میاد از کنه میگی که آقا ما تو خانمون 5 سیر نبات زیاد زده، 10 سیر مثلا نمیدونم گندم اضافه شده، یک کیسه گاه آر زیاد آمده، یه مقدار زغال تو خانما اضافه شده، اینها رو تهیه کرده اول سال برای اینکه زندگی یک سالش را بگذرانه، اما آخر سال مقداری از همین اجناس زیاد آمده، اینها چی؟ اینا باید خمسش را بده یا نه؟ نظر شما چیه؟ و باید بده دیگه. اینها چیزهایی که زائد بر معونه است علی القاعده، پس اون که مدخره او به اصطلاح چیز کرده، جمع آوری کرده و بعد باقی مونده در آخر سال، اینها را جزء معونه نشده، چون گفتیم فعلیت در معونه لازمه، پس علی القاعده وجوب خمسش جای بحث درش نیست بلا اشکاله، این مقدار مسلمه. اما بعد، اما ماکان مبناهو، اما میفرمان که اما اون چیزهایی که مبنای او بس صرف نیست، مثل خانه، خب خانه بناشه که جزء معونه باشه، اما حالا آخر سال که خانه باقی مونده باید خمس این خانه را هم بپردازه یا نه؟ خب اگر برنج، روغن، گندم، امثال اینها باقی موند، گفتیم مسلماً باید خمس اینها را بپردازه. اما حالا اموری را که جنسش باقی مونده، او من انتفاع برده، ولی آخر سال خود جنس باقی مونده، اینها را باید خمسش را بپردازه یا خیر؟ از قبیل اینکه فرشی خریده لازم بوده طول سال استفاده کرده، اما حالا فرش باقی مونده، یا خانه یا مثلا حشم نوکر امثال اینها، اینها چه حکمی داره؟ البته در خاطر شریفتون هست که گفتیم کسی که شأنش مثلا اینه که خانه داشته باشه، شأنش اینه که نوکر داشته باشه، غلام داشته باشه، اینها بر حسب شأن اگر اون چرا که تهیه کرد بکنه از ارباح جزء مثلا معونه است و از خمس معافه. این مسئله قبلا گذشت، شکی هم درش نیست. حالا طلبه هم نرس کنی که فعلا دست خارج بخونه، میخواد دست یک دوره مستمسک میخره، نیاز داره فعلا به مطالعه کتاب خمس، مطالعه میکنه دیگه، سر سال که شمس کتاب خمس تمام شده، میبوسه میذاره کنار تاخچه. این که معونه بودنش خارج شد و آخر یا مخاره، نه خارج شدن نمیگیم، بالاخره این سالش را گذران، از ارباح بین سال خرید و به آخر رسون سال را، اما حالا جنس خودش باقیه، آیا بقای این اجناس فضلا مثل بقای گندم، مثل بقا زیادی برنج، زیادی روغن تو خانه از اون قبیله یا نه؟ بگیم آقا این اجناس دیگه نمرتب و متعلق خمس نمیشه. خب پس فضلا یه بحثی قبلا گذشت که بلا اشکال اینها جزو معونه و آدمی میتوانه از ارباح بین سال تحصیل این معون را و این معونه ها را بکنه. یکی از معونه ها خریدن مثلا کتاب برای طلبه، خریدن منزل برای یک آدم نیازمند، این بلا اشکاله. خب اون وقتی معونه بود و خرید و تمام شد، اما حالا سر سال شده اینها باقی مونده. اینجا که باقی مونده مثل بقای گندم و جو و غیره که یا از اون قبیل نیست. تخمیس نکرده که المخمس، هنوز که تخمیس نکرده بین سال که معونه بود و خمسی بر نداشته، بعد از سال حالا باقی مونده. اینهایی که الان باقی مونده سخنی است که بقا اینها مثل بقای برنجی که تو خانه بوده، مثل بقای گندم امثال اینهاست یا از اون قبیل نیست. سید بفهمن نه، از اون قبیل نیست و خمس این واجب نیست مگر بفروشه. اگر فروخت در اون صورت احوت وجوبی دادن خمسه. خب این مسئله هم محل ابتلاس شدیدن و هم زمین معرکت الآرا هم واقع شده. مرحوم آقای حکیم عبارتی که ما از ایشون اینجا نوشتیم، عرض کنم حضورتون که قبلا این عرض کنم که تارستن البته بحث ما در دو بخش واقع میشه. یه مرتبه در اثنا همون سال اول این مال از معونه بودن خارج میشه، مثل که جناب علی اول سال اول فروردینه، در اول فروردین گذشت ماه پنجم ششم یه منزلی خریدی، آخر سال هم تنگ استاده کردی، فروردین سال دوم نشده. مثلا فرض کنید که بین سال در ماه بهمن نمیدونم اسفند یا قبل یا قبل از او یه خانه دیگر نصیب تو شد که این خانه خرید شما از معونه بودن خارج شد. این یه فرضه که بعد سیه در بعد اشاره میکنه در این صورت گفتن که نه دیگه خمس این واجبه. اما یه مسئله نه، این معونه بودن میمانه تا آخر سال. شما به این خانه نیاز داشتی، زن و بچه را هم در این خانه اسکان دادی یا کتاب یا غیر ذلک تا آخر سال مورد استفاده بوده، ولی بعد از سال حالا تمام شده. حالا که سال تمام شده این کتاب مونده یا این خانه مونده، چه باید کرد؟ این خانه را باید خمسش داد یا این فرش هایی که خریدی و طول سال استفاده کردی خمسش باید داد یا نه؟ با اینجا دو قسمه، تارزن نیاز باقی در سنوات بعد، سالهای بعد هم به این خانه و به این فرش ها و به این امکانات نیاز داری، اخرا نه سال آینده دیگه نیازت از اینها برطرف میشه. اما در اون فرض اول که گفتیم وسط سال اینطور بشه، اون بحثی نیست که باید خمس را بپردازه. اما اینکه شما تا آخر سال از این استفاده کردی، البته اون علا خلاف این که بعد خواهد آمد، تا آخر سال مورد نیازت بود، بعد هم هست همینطور مورد نیاز، مثل خانه که آدم خریده خود سال دوم سوم هم به این خانه نیاز داره. در این صورت اکثرا گفتن که خب بله باز همچون سال بعد این نیاز داره، پس سال بعد هم بالفعل معونه است. حالا که معونه است، در همونطوری که دیدم اصلا بعض از معاصرین نوشتن، میگه در روایت نگفته که معونه یک سال مستثناست، که این رو فقها در آوردن از بامی که میخوام بگم معمولا معونه را در عرف به حسب سال می سنجن، نه به حسب ماه یا به حسب هفته. چون معونه را به حسب سال می سنجن، پس این بالاخره و الا خصوصیت یک سال نیست. این بنده خدا سال دوم هم به این خانه نیاز داره، سال سوم و چهارم هم به این خانه نیاز داره. بنابراین در سنوات آینده هم این مثال است و مصداق برای معونه. لذا جای این نیست که ما بیایم بگیم که آقا خمس بده، برای اینکه بالاخره این خانه در اول فروردین سال آینده نیز مصداق المعونه است و بنابراین الخمس بعد المعونه اطلاق داره، چه معونه سال اول چه معونه سنوات آینده. پس در سنوات آینده نیز معونه است و با تشکیک و تردید نیست. بله خب این اشکال میشه کرد، ولی حالا این آغاز کردیم که اینجا به این متوصل شده به الله فرمایش شما درسته. خب اما بعضی دیگه میگن آقا مدار بنا شد بر معونه یک سال باشه، فرمود به این که هیه بعد از کنیم که اما القنائم والفوائد ففي كل عام. خب این در عام اول معونه بود، درسته که در عام دوم هم معونه است، اما بنا نیست که معونه سال دوم از ارباح سال اول کم بشه. شما در سال اول از ارباح رفتی خریدی خانه را یا فرش را خریدی و محل نیازتم بود شمعن و تا قبول، اما سال دوم به فرض اگر معونه باشه نمیشود معونه سنوات بعد را از ارباح سال قبل کم کرد. بنابراین پس نمیتوانیم ما بگیم چون سال بعدم به این خانه نیاز داریم این را که از ارباح سال قبل خریدیم خمس داشته باشه. ضمناً یه مطلبی مرحوم عبدالله حکیم در مستمسک میگه، میگه به این که خب اگر بنا شد بر یک عامی تخصیصی وارد شد و این تخصیص به اعتبار احوال باشه یا به اعتبار افراد، تقیید به اعتبار احوال مقدم است بر تقیید به اعتبار افراد. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر مولا به ما گفت اکرم کل عالمین فی کل یومین، همه را علما را در هر روز اکرام کن، بعد گفتش که الا زیدن، ها زید را خواهش کرد، یا گفت که الا یوم الجمعه، میگه اگر پس کردیم یک مخصصی بر عام وارد شد و این مردد بود که بعض احوال و ایام خارجه یا نه اصلا این فرد از تحت عموم خارجه، میگن تقیید احوالی مقدم است بر تخصیص افرادی. یعنی اگر مثلا زید را از تحت اکرم العلماء خارج کنیم دیگه زید خارج میشه در همه ایام، اما اگر مردد بود که نه در بعض روزها خارج شده، میگن نه تقیید به بعض روزها اولاست از تخصیص به بعض. در ما از این طوره ما ادله عامه داشتیم که همه فوائد متعلق خمسه و همه ارباح متعلق خمسه الا مقدار معونه، مقدار معونه از وجوب خمس معافه. خب حالا این ارباح حاصل شده، معونه هم در سال اول مسلما خارج شده، اما نمیدونیم حالا این خانه ای که معونه بود در سال اول به کلی این خانه از تحت وجوب خمس خارج شده یا نه فقط در سال اول و در زمان احتیاج است که نه سال اول بوده خط خارج شده. پس ام مردد بین اینه که این خانه ای که در سال اول جزء معونه بوده به کلی از تحت دلیل وجوب و خمس خارج شده باشه تا بگیم در همه وقتی که خارجه، یا نه فقط مادامی که معونه سال ربح هست خارج شده و تولا تقیید به همون سال اوله، پس بگیم آقا این خانه در سال اول معونه بوده از تحت وجوب و خمس خارجه، فبقی الباقی در تحت عموم و حکم بکنیم به وجوب پرداخت خمس این خانه در سنوات آینده. همین اگه ایشون میگه خروج موضوعی نیست، خروج احوالیه. خود در حالی که معونه سال اول بوده خارجه، معونه سال بعد هم که نیست. خب این حرف را مرحوم آقای حکیم میزنه، اما بعد خودشون یه اشکالی میکنه، میگه به این که بالاخره این خانه بر اساس این که معونه بود از تحت ادله وجوب خمس خارج شد، بازگشت این دو مرتبه به وجوب خمس بر چه اساس؟ بله؟ بالاخره این خانه بس تحت عموم وجوب خمس به ما انه معونتون خارج شد. حالا سال تمام شده، به چه دلیل دو مرتبه برگرده و حکم بکنیم به وجوب خمس این؟ اینه در نظرتون باشه، من یه قاعده اصولی را به عرضتون برسانم، باقی سخن را بذاریم برای روز شنبه، شما هم فکرش کنید. شما اگر یادتون باشه در مسئله خیار قبل یا بعض از خیارات، مرحوم شیخ انصاری حرفی در مکاسب میگه، میگه اگر فرض کردیم به این که یک خیاری موقت بود به زمانی از قبیل این که مثلا خیار عیب تا زمان ظهور وجود عیب هست، بعد اگر این عیب برطرف شد، شک کردیم که آیا وجوب وفا بر میگرده یا وجوب وفا بر نمیگرده. اونجا میگویند به این که تارتن زمان مفرده و اخرا زمان ظرف برای دلیل و برای حکمه. گفتن اگر زمان ظرف باشه در صورتی که یک فردی خارج شد، الالعبد دیگه اون فرد خارجه، ولی اگر زمان مفرد باشه، اون بخشی که مسلمن خارج شده زمان وجود عیب، فقط خیار ثابته، اما بعد اگر عیب خود به خود برطرف شد، عموم وجوب وفا باقیه. یعنی که حرفی رو در اونجا میگن. این تجملازه فهمید، این قانون و این حرف که در اونجا گفته شده در ما نحنفی منطبق یا نه، انشاءالله محتاج به بررسی است. والحمدلله.